نگرانی ما. خب بیان شاخصهاشون رو مشخص کنن، معیارهاشون رو مشخص کنن، در زمینه تربیتی چی هست، در زمینه آموزشی چی هست، و این مبلغی رو که مشخص میکنن بعد از در واقع در اول دوره ما تعداد دانش آموزان ابتدایی از اول ابتدایی تا پنجم ششم ابتدایی رو که الحمدلله هر روز ما نظام آموزشیمون داره عوض میشه و تغییر پیدا میکنه، حالا هر مرتب هم سند تحول و اینا می نویسیم. حالا من تو بحث قوانین و مقررات یه بحث مفصلی دارم ولی شاید جاش هم نباشه اینجا این بحث ها رو بکنیم. نهایتا سر سال ششم ما میایم با آقای وزیر آموزش دانش میگیم آقای وزیر، این به شرط این که وزیر هم سر 6 سال بمونه، سر 5 سال 6 سال که تعهد اون پولی رو که میگیره در واقع، چون ساختار بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد بر ثبات مدیریت هم هست تا زمانی که میخوایم این کار رو انجام بدیم، سر سال ششم میگیم آقا با توجه به این شاخصهای تربیتی و شاخصهای آموزشی، مثلا یکی از شاخصهاش اینه که ما چند نفر تو المپیادهای آموزشی میتونیم در واقع موفق داشته باشیم، دانش آموز موفق، یا در رابطه با معدل دانش آموز، یا در رابطه با نحوه رفتار تو بعد تربیتیش که در خانواده در جامعه به چه صورت باید باشه. حتی من داشتم فکر میکردم به یکی از شاخصها و معیارها اینه که در پایان سال ششم ما بیاییم ببینیم تو اون رده سنی در به هر حال ندامتگاه های ما یا افرادی که در واقع نیاز به اصلاح تربیتی دارن ما آمارمون به چه وضعیتی پیدا کرده، یعنی آمارمون آیا بالا رفته یا پایین اومده که اینها رو در کنار اون در واقع آمارهای نوجوانان بذاریم. این یکی از شاخصهایی که میشه در واقع با توجه به این سرفصل در آموزش و پرورش داشته باشه.
احسن آقای دکتر. شنوندگان عزیز، آقای دکتر به نکته خیلی ظریفی اشاره کردن و اون اینه که اگر میخوایم بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد داشته باشیم، هسته اصلیش قیمت تمام شده است. محاسبه قیمت تمام شده همونجوری که اشاره کردن از یک پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخورداره. یعنی مدیران ما باید سواد مالی هم در کنار مهارت‌های دیگه‌شون داشته باشن. الان ببینید آقای دکتر، ما توی بحث صنعت که دیگه اجزای اصلی قیمت تمام شده خیلی روشنه، مواد و دستمزد و سرباره، تو اینجا الان مشکل پیدا کردیم. عنایت تو تشخیص قیمت تمام شده، وای به حالی که اینو بخوایم بیاریم توی خدمات ارزیابی بکنیم. خدمات بسیار، چون خیلی چیزاش ناملموسه، تعیین قیمت تمام شدهش بسیار مشکله. واقعا من الان نمیدونم که آقای رئیس جمهور پارسال اشاره کردن که آقا هزینه تحصیل یه دانش آموز برای دولت چیزی حدود 4 میلیون تومان هزینه برمی‌داره. این آیا بر اساس محاسبات قیمت تمام شده به این عدد رسیدیم یا نه آمدیم جمع هزینه یا آموزش پرورش رو گرفتیم تقسیم بر 14 میلیون دانش آموز کردیم گفتیم هر دانش آموز 4 میلیون تومان هزینه برمی‌داره؟ آیا واقعا این شکلیه یا نه؟ اگر نیست، ببینید آقای دکتر، ما یه بار این سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تو کشور منحل کردیم. عنایت دارید، مرحوم آقای حبیبی هم میگفتش که آقا اصلا این خیلی کاربردی نداره. الان که دوباره احیاش کردیم، آیا واقعا در عرض این 7 سال نباید الان بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرده رو زمین میذاشت که ما یه اتاق شیشه‌ای داشته باشیم، همه عملکرد وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها و 3700 تا سازمانمون توی این اتاق شیشه‌ای بود که همه مردم می‌دیدن بالاخره این پولی که گرفته میشه چی میشه؟ الان شما ببینید، مثالی که من می‌خواستم عرض کنم خدمت شما اینجاست. ببینید، قرار بود که یک عوارضی 10% عوارض روی قبض‌های روی قبض گاز بیاد از مردم گرفته بشه. اگه من اشتباه نکنم این رقمش حدود تقریبا 234 میلیارد تومان ما از مردم گرفتیم. خب که چه اتفاقی بیفته؟ که این پول رو خرج گرمایش مدارس دانش آموزا بکنیم که اون حادثه اون استانمون اتفاق نیفته.
ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به
خدا حفظتون کنه. ما 234 میلیارد تومان از مردم گرفتیم ولی اصلا به آموزش پرورش ندادیمش. یعنی هدف قانون گذار اتفاق نیفتاد. حالا اگر این مبتنی بر عمل کرد همونجور که به درستی اشاره کردید میامد در یک اتاق شیشه قرار میگرفت، این مطالبه مردم رو تحریک میکرد. آقا این پولی که از ما گرفته شد چرا به اون سیستم گرمایش و سرمایش مدارس اختصاص پیدا نکرد؟
من یه نکته رو حالا پیرو فرمایشات جناب عالی عرض بکنم. اولا سازمان برنامه بودجه در دولت ها در کشورمون عرض میکنم. من معتقدم که مغز متفکر ساختار قوه مجریه است.
درست. سکته که نکرده.
حالا من تعبیر سکته رو نمیخوام بکنم، ولی واقعیت امر اینه که در همه دولت ها باید به این سازمان به صورت ویژه نگاه بکنیم. یعنی اگر سیاسی شد، اگر خارج از اون وظایف و اختیارات و اون نقش راهبردی و استراتژی که خودش رو که داره، اگر نتونست به درستی ایفا بکنه و پیاده بکنه، قطعا دچار آسیب میشیم و دچار عقب ماندگی میشیم. این نکته اول. نکته دوم، خب در طول این چندین سال من در ته دولت‌های متفاوت، به هر حال وقتی ما اون کار حسابرسیمون رو هم در بخش رعایت و هم در بخش عملکرد انجام میدیم، علاوه بر حسابرسی مالی که مبتنی بر در واقع ارزیابی صورت‌های مالی، حسابرسی رعایت بحث قوانین و مقررات و کنترل اونها رو میگه، که همین مثالی رو که جناب علی زدید خب مبتنی بر ماده 65 قانون الحاق 2 بوده که باید این پولا گرفته میشد این عوارض و میرفت خرج تجهیزات سرمایشی و گرمایشی میشد. من خاطرم هست وقتی تو بحث قیمت تمام شده که جناب علی میفرمایید، مثلا در همین بازسازی و مقاوم سازی مدارس کشور، جالبه این رو هم داشته باشیم، خب در طی سالهای گذشته سازمان برنامه بودجه کشور تنها کاری که در واقع انجام دادن، حالا قبل از حتی این دولت، بحث این رو میکردن که همین تقسیمی رو که جناب عالی فرمودید، این که ما یه بودجه رو تقسیم بر تعداد میکنیم، بعد میگیم قیمت تمام شده اینه،
اون رو میذاریم هزینه در میاریم،
متوسط هزینه دقیقاً، که قیمت تمام شده این نیست. قیمت تمام شده یعنی این که ما باید همونطور که در حسابداری هم در روش‌های هزینه یابی هم وقتی ما بررسی میکنیم، بر اساس مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار مستقیم باید باشه که قیمت تمام شده یک تخت بیمارستانی به مفهوم تخت رو در بیاریم، قیمت تمام شده تربیت و آموزش یک دانش آموز و الی آخر. آنچه که اتفاق افتاده بود، مثلا مقاوم سازی و بازسازی یک هر کلاس، من خاطرم این بود که 26 میلیون تومان در واقع در اومده بود، ولی وقتی من وارد با همکاران خودم در استان که بودیم، هم یه مقطعی این رو نشستیم حسابرسی کردیم، آنالیز کردیم، بررسی کردیم، شاید باورتون نشه ما به یه عدد 10 برابری رسیدیم. یعنی از 26 میلیون تومان به 260 میلیون تومان رسیدیم، که حالا این چقدرش پرته، چقدرش اختلافه، چقدرش در واقع اتفاقاتی که افتاده بود، ولی قیمتی که نهایی شده بود در رابطه با بازسازی و مقاوم سازی که مستحضرید، اینها بخشی از پولش هم از محل حساب ذخیره ارزی طبق قانون برنامه 6 و برنامه 5 در واقع در میاد. ولی اون چه که باید اتفاق بیفته اینه که سازمان برنامه بودجه به عنوان مغز متفکر و طراح و استراتژیست در واقع برنامه‌های اجرایی دولت‌ها، باید به صورت اساسی به این موضوع بپردازه. احسن. که این موضوع یک موضوع مهمی هست که ما در طی این چندین سال نتونستیم بودجمون رو درست بکنیم. آفره. همین الانش هم که در بحث لایحه بودجه 1400 که ما 3 سال الان با فرمایش مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه، یکی از مهمترین مسائلی هست که از سال 1397 مورد تاکید حضرت آقا بوده در سیاست‌های کلی که خدمتتون عرض کردم، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اون تاکید شده، در برنامه 6 توسعه تاکید شده، ولی متاسفانه اونطور که باید شاید بهش نمیپردازیم. یکی از علتهایی که وجود داره اینه که دچار روزمرگی میشیم در سیاستهای اجرایی.
آقای دکتر، من برداشتم اینه که حالا اگر اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، ما انتظارمون از یک بودجه خوب اینه که کسر بودجه نداشته باشه، یا حداقل کم باشه کسر بودجه، چون واقعا تاوان کسر بودجه رو سنگین دادیم، چون دولت از اون برای این تامین کسر بودجه دستشو میکنه تو جیب مردم، عنایت دارید یا اینکه افزایش نرخ از داره یا حاملای انرژی رو گرون میکنه یا نمیدونم میره صندوق توسعه وام میگیره، از این حرفا. خب ما انتظارمون اینه که این کسر بودجه یا به صفر برسه یا به حداقل برسه. دومین انتظارمون از یک بودجه خوب اینه که نفتی که داریم میفروشیم بره تو قسمت پروژه‌های عمرانی ما که الان واقعا حدود 70-80 هزار تا پروژه ملی استانی تعریف کردیم که الان رو زمین مونده، عنایت دارید. این پول نفت رو ببریم اونجا هزینه کنیم، نیاریم تو بودجه جاری که بیماری هلندی درست بشه. سومین نکتهش به نظر من، حالا باز اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، یه بودجه خوب بودجه‌ایه که وابستگیش به نفت به صفر برسه. ما قرار بود تا پایان برنامه پنجم، الان تو برنامه ششم، سال چهارم میشیم، قرار بود که بند ناف بودجه رو از نفت قطع کنیم. الان حدود 25% طبق گزارشی که شماها زحمت کشیدید ارائه کردید، نزدیک 50% بودجه ما وابسته به نفت شده. پس میخوام بگم که ما این از این بودجه مطلوبمون داریم روز به روز دورتر میشیم، عنایت دارید. و حالا سازمان برنامه، به خصوص حالا تو گزارشات تفریق شما که بهش میرسیم، این شکافو خیلی خیلی بزرگ و بزرگتر میبینیم. به نظر شما اینها کفایت میکنه؟ از نظر ما که سواد مالیمون به اندازه حضرت عالی نیست، اینها کفایت میکنه یا نه باز انتظاراتی از یک بودجه مطلوب داریم که شما برای شنوندگان ما بفرمایید؟
ببینید، این که من قبول دارم واقعا فرمایشات شما رو تایید میکنم، ضمن اینکه عذرخواهی میکنم، ضمن اینکه من معتقدم، واقعا به این اعتقاد دارم بعد از چندین سال که در حوزه مالی و دیوان محاسبات دارم کار میکنم، که به هر حال فردا ما هم میریم، ولی من فکر میکنم که این صحبت ها میتونه برای آیندگان ماندگار باشه. این که ما میتونیم در واقع اصلاح ساختار بکنیم شک نداره. یعنی اگر شما به پیشنهادات و حالا در یه مقطعی یکی از نمایندگان، حالا من دورش رو هم نمیگم، به من میگفت تفریق بودجه شما رو دو نفر بیشتر نمیخونن در مجلس شورای اسلام،
استغفرالله.
این خیلی مهمه. یعنی شما در یک ساختار حاکمیت، یک نهادی که جایگاهش در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مشخص هست، بعد یک گزارش تفریق بودجه‌ای که سند رسمی و اساره در واقع اظهار نظر مالی در ساختار نظام مالی کشور، اینطوری در واقع بی‌توجهی بهش میشه و هیچ کس بهش توجه نمیشه. این برای من خیلی سنگین بود به عنوان یک آدمی که حرفه‌ای دارم کار میکنم و به هر حال.
البته شما گزارشتون رو به سران سقوه هم
میگیم. ما گزارشمون رو طبق قانون اساسی و قانون تفریق بودجه سالهای پس از انقلاب به مجلس شورای اسلامی قرار در اختیار اونها میدیم و در اختیار عموم هم قرار میگذاریم. یعنی نهایتا خود مردم هم باید آگاه باشن که چه اتفاقی افتاده، ضمن اینکه به دستگاه‌های اجرایی اهم یافته‌ها و مواردی رو هم که وجود داشته، اونها رو هم به دستگاه اجرایی هم من باب تذکر، هم من باب تعقیب متخلفین و کسانی که در واقع.
البته من می‌خواستم این سوال جلوتر بپرسم ولی الان فکر می‌کنم جاشه. ببینید آقای دکتر، شما به نکته ظریفی اشاره کردید، یک گزارش تفریقی رو زحمت می‌کشید تهیه می‌کنید، توی اون اعلام می‌کنید مخصوصا برای 98 که چیزی حدود 50% از احکام یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده، اینو به
بیش از 50
اینو به دستگاه قضا هم میفرستید، عنایت دارید. دستگاه قضا یک دستورالعملی هم داره به نام ترک فعل، 12 تا ماده است، عنایت دارید. خب این گزارش تفریق شما که رفته، یعنی یک سری از احکام ردیف‌هاش تحقق پیدا نکرده، یعنی صفر، یعنی مدیر مسئول.
دکتر اجازه بدید من حالا تو بحث ارجاع به قوه قضاییه طبق ماده 25 ما جرم ها رو وظیفه داریم که درست. اونجا تخلف با جرمو که حضرت عالی کاملا آگاه هستید تفاوت وجود داره، ما تخلفات رو به قوه قضاییه ارجاع نمیدیم. روند رسیدگیش در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات در دادسرا و هیئت های مستشاری دنبال میشه. قانونم میگه که اگر به جرمی رسیدیم اون رو به قوه قضاییه ارجاع میدیم. در رابطه با تفریق بودجه، خب الحمدلله امسال کار خوبی هم که انجام شد، در زمان و موعد مقرر قانونیش، برای اولین بار یک ماه زودتر در واقع این کار انجام شد با راهبردهایی که در واقع آقای دکتر بزپاش دنبال میکردن و تاکید میکردن. نکته درستی هم بود به لحاظ اینکه خب این تفریق بودجه نباید بعد از مقطع، علارغم اینکه قانون به ما تکلیف دوست. کرده تا پایان دی ماه شما میتونید این کار رو در واقع بکنید، ولی خب این تقارنش که یک ماه زودتر ارائه شد باعث شد که الان هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هم کمیسیون برنامه‌بودجه و به ویژه کمیسیون تلفیق بتونه از این یافته ها که من امیدوارم انشالله به درستی استفاده بکنم. ما هم در کنار دوستان هستیم از 0 تا 100 تا زمان اینکه قانون مسبب خواهد شد، هر کمکی و هر اظهار نظری که لازم باشه بتونیم این را انجام بدیم. ولی اون چه که مهمه این هستش که من برمیگردم به اون عرایض اولم که اولا اعتقاد دارم که میتونه این کار انجام بشه، اصلاح ساختار و همون نکاتی رو که جناب عالی به درستی هم اشاره کردید. خب واقعا ما اولا کسری بودجه فی ذاته در واقع بد نیست، یعنی نه اینکه ما بگیم که حتما باید کسری بودجه، خب ایدئال اینه که کسری بودجه نداشته باشیم، ولی وقتی کسری بودجه داشته باشیم اگر برای اجرای برنامه‌های راهبردی خودمون در اسناد بالادستی نیاز به این داریم که در واقع یک سری کارهایی رو انجام بدیم، خب حالا یه بخشی رو با اون سیاست‌های مالی که انجام میدیم، چون مستحضری سیاست مالی در دولت انجام میشه، سیاست‌های پولی در بانک مرکزی انجام میشه و این سیاست‌ها باید همپوشانی لازم رو داشته باشن، بدون اینکه تضاد داشته باشن، بدون اینکه تعارض داشته باشن و نهایتاً هدف نهایی رو که در واقع توسعه است و پیاده سازی توسعه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اون محقق بشه. ولی ما با در واقع وضعیتی مواجه هستیم که این الزاماتی که در اسناد بالادستی هست اتفاق نیفتاده. یک نکتهش رو که جناب عالی به درستی اشاره کردید هم بحث وابستگی بودجه به نفت. خب کسری که امسال در لایحه بودجه که دولت ارائه داده 319 هزار میلیارد تومان در تراز عملیاتیه. ببینید چرا این اتفاق میفته؟ به لحاظ اینکه ما هزینه های جاری و مخارج دولت بسیار زیاده. حالا یه بخشیش رو دولت ممکنه بیاد بگه خب من تنها مقصر نیستم، در طول این روند چندین ساله گذشته ما یک دولت فربه و در واقع دولت بزرگی رو شکل دادیم.
درست.
این یه بخشی از قضیه است، ولی الزاماتی وجود داشته که هر دولتی به هر حال وقتی میاد سر کار و شعارهایی رو که مطرح میکنه و بعد اصلاحاتی رو که میخواد انجام بده باید اونها رو عملیاتی بکنه. شما در بحث اصلاح ساختار بدنه دولت و این دولتی که چاق شده، فربه شده، که باید بیای تصدیگری رو در واقع کم بکنی، فقط سیاست گذار باشه. من یه مطالعه موردی بررسی میکردم، وزارت کشاورزی آلمان فکر میکنم یه ساختمون 4-5 طبقه است. مثلا نیروها یا کل نیروهای کارمندان دولت یکی از کشورهای مثلا توسعه یافته ای که حالا به هر حال جز کشورهای اول دنیا هم هست، کلا 800 هزار نفر نیرو بیشتر نیستن. در صورتی که من یه روز در کمیسیون اجتماعی در مجلس قبلی گفتم که ما 4.5 میلیون نفر، 4 میلیون نفر ما کارمند داریم. رئیس کمیسیون وقت به من اشکال گرفت که وای به حال مملکت که دیوان محاسباتش اینجوری اظهار نظر میکنه.
گفتم که آقا درستی سازمان این که
به هر حال سازمان اداره استخدامی با تمام ساختار من عرض کردم، یعنی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، همه اینها رو هم از رسمی و قراردادی و کار معین و همه اینها رو
درستی اشاره کردی میشه 3.9 میلیون، 4.2 میلیون هم بازنشسته داریم.
خیلو.
یعنی این دولت 8 میلیون نفر حقوق بگیر داره.
دکتر ببینید ما واقعا باید دستبندی بکنیم مشکلات اساسی کشور رو. شما همین الان به بازنشستگان هم اشاره کرد، خب چه سیستمیه، چه نظامی رو ما ایجاد کردیم
که 45 ساله رو بازنشست کردیم،
که حالا 45 سال بازنشست کردیم ولی منابع سازمان‌های بازنشستگی ما دچار آسیب و فقر هستن. یعنی از یه طرف اومدیم سازمان بازنشستگی رو ایجاد کردیم، آزاد گذاشتیم، شرکت‌های وابسته نسل اول و نسل دوم و نسل سوم رو ایجاد کردن که برن ارزش آفرینی بکنن، پول آفرینی بکنن، بیان تقویت بکنن ساختار صندوق‌های بازنشستگی رو که بتونه حمایت بکنه از بازنشستگی. الان تمام این صندوق‌های بازنشستگی ما متکی به دولتن، یعنی اگر دولت نتونه در واقع
اصلا آیه دکتر میتونیم بگیم که ما نظام بودجه نویسیمون معیوبه؟ یعنی ما به جایی که اول درآمدها رو شناسایی بکنیم بعد بیایم هزینه‌ها رو متناسب با درآمدها تطبیق بدیم، از این ور یه سری هزینه‌های اجتناب ناپذیر رو دستمون مونده، داریم میریم لباس درآمدی رو تن اینا
در این حال من داشتم به اینجا میرسیدم، اگه اجازه بدید بحث وابستگی به نفت رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید در ساختار وقتی ما میاییم خب با این 319 هزار میلیارد تومانی که عرض کردم به چه دلیل ما مخارجمون بیش از درآمد، درآمدها هم محدوده، یعنی با توجه به مالیات و حالا انشالله سال دیگه با این سال کرونایی هم که داشتیم که امیدواریم هر چه زودتر انشالله این ویروس محو بشه و جا داره از همین جا هم من از همین تریبون تشکر بکنم از اقداماتی که دوستان در واقع در کشور دارن انجام میدن در رابطه با بحث
ویروس کرونا
و واکسنی که داره ساخته میشه. آنچه که باید اتفاق بیفته اینه که حالا مالیات هم سال دیگه خب واقعا محدوده با توجه به اینکه شما عملکرد مالیات 1400 رو بر اساس عملکرد سال 1399 خواهید گرفت. این حالا بماند، ولی آنچه که باید اتفاق بیفته ما هیچ وقت به این موضوع حتی در شرایطی که وضعیتمون خوب بوده احسن. که باید این کار را انجام میدادیم و اصلاحات ساختاری را انجام میدادیم ندادیم، یعنی ما باید منابع نفتیمون رو باید برای سرمایه گذاری در طرحهای تملک دارای سرمایه انجام میدادیم، یا استقراضی رو که میخواستیم انجام بدیم رفتیم سراغ صندوق توسعه ملی. ما احسن. چرا میگیم وابستگی به نفت های دکتر بیشتر از 24% 25%؟ به لحاظ این که شما منابع صندوق توسعه ملی کاملا منابع نفتیه، یعنی ما بخشی از منابع نفتی رو میذاریم برای روز مبادا برای سرمایه گذاری با توجه به اساسنامه‌ای که در قانون احکام دائمی برای این تعریف کردیم، ولی میاییم دوباره دور میزنیم، میاییم علارغم این که تأکید شده در قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه های سنواتی کشور ممنوعه، ولی میاییم دور میزنیم، حالا درست غلط با اجازه بدون اجازه. خب مقام معظم رهبری هم وقتی میبینن که به هر حال درخواستی میشه و مستأصلن آقایون اینجوری نشون میدن که باید به هر حال این اجازه داده بشه، خب برای در واقع انجام امور مملکت و عملیاتی کردن اونها ایشون هم موافقت میکنن، ولی همیشه تأکید داشتن که اینها به صورت تسهیلات بوده، به صورت وام بوده، سودشون طبق نظامنامه باید مشخص بشه، محاسبه بشه، که متاسفانه سال گذشته در پایان سال هیئت امنای صندوق توسعه ملی اومد تمام این بدهی های دولت به صندوق توسعه ملی رو در واقع صفر کردن، که این خودش جای سوال داره. نهایتا شما از همین محل میایید و در واقع همین الان در لایحه بودجه 75500 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی رو گذاشته بودن که با مخالفت شدید مقام معظم رهبری مواجه شد، که باید دولت هم اون اصلاحات لازم رو انجام میداد. من عرضم اینه که ببینید با توجه به این وضعیت و بس هدفمندی رو نهایتا همه اینها رو کنار هم بذارید، با توجه به منابعی که استفاده داره میکنه دولت، همین لایحه بودجه یا همین امسال 250000 میلیارد تومانی که در هدفمندی داره استفاده میشه، خب 90% منابعش از محل در واقع فروش فراورده های نفتی هست، بر همین اساس این درصد بالاتر از
زنده باشید. آقای دکتر ظرف 3-4 دقیقه این موضوع رو برای ما توضیح بدید که بعد وارد بحث تفریق بودجه سال 98 و یه گریزی هم بزنیم به بودجه 1400. جنس نظارت، طعم نظارت تلخه، قبول دارید؟ عنایت دارید؟ یعنی با یک ادبیاتی باید استفاده بشه که این یه ذره از این تلخیش گرفته بشه. خیلی از مدیران معتقدن که شما شجاعت و جسارتشون رو میگیرید، یعنی میترسن واقعا دست به اقدام ببرن. خب شما یه چارچوب‌های اعتبارات مسبب براشون در نظر گرفتید، حالا اگه این مدیر بخواد تلاش بیشتری بکنه، خب قطعا یه ذره مثلا اعتبارات رو ممکنه جابجا بکنه یا اعتبارات بدهی ایجاد بکنه. عنایت اینجوری بگه شما بعدن یقین این مدیر رو خواهید گرفت، عنایت دارید؟ یعنی مدیری که پرکاره به جایی که تشویق بشه عملا داره جریمه میشه، این درسته یا نه؟ و اینم توضیح بدید که چجوری ما میتونیم، نظارت شما نظارت پسینیه، یعنی بودجه‌ای تمام شده شما سال بعدش میاد بررسی میکنید، چه واسه اصلا اون مدیرانی که حتی تخلف هم کرده باشن از مجموعهشون رفته باشن. این چقدر تأثیر داره که کارآمد باشه، به قول اون کلمه خیلی قشنگی که شما به کار بردید، این نظارت اثر بخش باشه.
بله، عرضم به حضورتون. ببینید، حالا من قبل از اینکه سوال جناب عالی رو پاسخ بدم، یاد یه خاطره افتادم در دهه 70 اون موقع که جوان‌تر بودیم و حسابرسی می‌کردیم. یکی از آقایان زیر حساب به من این جمله خیلی مهمه. ببینید بعضی وقتا این رویکردها وجود داره.
درست.
اون آقای زیر حساب که حالا هر جا باشه انشالله خدا حفظش بکنه، میگفت که اگر انبار دارایی دولت، آقای دکتر این جمله رو ملاحظه بفرمایید، اگر انبار دارایی دولت آتیش بگیره و مجوز قانونی برای اطفائش وجود نداشته باشه، نباید خاموشش کرد.
استغفرالله.
خب ایشون یک زیه حسابی بود که نظارت هین خرج رو در واقع باید انجام میدن، که من همون موقع، حالا این قضیه مربوط به 25-6 سال پیش بود، گفتم که این تصور غلطیه. ما معتقد به این نیستیم که باید بی قانونی حاکم باشه یا قانون نباید حاکم باشه. ما معتقد به این هستیم که کار رو درست انجام بدیم. اگر واقعا ضرر و زیانی به بیت المال داره وارد میشه، ناشی از اجرای ناصحیح یک قانون یا یک قانون ناقصی داریم که خودش داره ضربه میزنه به در واقع بیت المال، هم میریم قانون رو اصلاح میکنیم، هم جلوی تضییع بیت المال رو باید بگیریم. این که فرمودید نظارت پسینی، خب ما طبق قانون نظارتمون نظارت صرف بعد از خرج نیست. حالا عنوان میشه که ما این اختیارات رو داریم. ماده 42 قانون دیوان محاسبات صراحتا عنوان میکنه که ما حق ورود و تحقیق و تفحص در امور مالی کشور رو در همه مراحلش در واقع داریم و میتونیم مکاتبه بکنیم، حضور پیدا بکنیم و همه رؤسای سه قوه، وزرا و همه مسئولین مکلف به پاسخگویی هستن. لذا ما در بحث نظارتمون معتقد به این نیستیم که فقط نظارت پسینی رو داریم، ضمن اینکه در سالهای گذشته سیاست پیشگیرانه رو هم دنبال می‌کردیم. ما معتقدیم در کنار دستگاه آقای دکتر هستیم. در کنار دستگاه به معنی این نیست که جلوی اون دستگاه رو هم نمی‌خوایم در واقع بگیریم یا نظارت خودمون رو انجام بدیم. ما خط قرمزمون تضییع بیت الماله.
درست.
در کنارش خب تخلفاتی هم که ناشی از عدم اجرای برخی از قوانین در واقع انجام میشه، اگر ضربه میزنه به بیت المال قطعا برخورد میشه. و در واقع چرا؟ چون ما معتقدیم که ما به عنوان دیوان محاسبات، به عنوان یک نهاد نظارتی و هر نهاد نظارتی دیگه، بازرسی، نهادهای دیگه، به عنوان شریک توسعه کشور هست.
زنده باشیم.
یعنی ما نمیتونیم بیاییم خودمون رو جدای از ساختار نظام حاکمیت کشور و این کشور مال همه ما هست. اگر اتفاقی، اگر راهی شکل بگیره توسعه پیدا بکنه، هم من بچه من ناظر، هم بچه در واقع مجری، هر دو در این اتوبان داریم حرکت میکنیم و داریم استفاده میبریم. لذا ما معتقدیم که باید نقش خودمون رو در توسعه کشور پررنگ بکنیم، بر همین مبنا هم حرکت میکنیم. خب حالا بعضا اتفاقات میفته که برخی از مدیران خودشون اون جسارت و شهامت لازم رو برای این که حالا به هر دلیلی در واقع نخوان اقدام بکنن یا اقدام عملی رو انجام بدن. ما حتی در رابطه با عدم اقدام هایی هم که داره، در واقع عدم و نفایی هم که داره الان مطرح میشه و این راهبرد رو ترک فعل هایی که الان هم مطرح میشه، آقای دکتر وزفاش هم در واقع به این موضوع پرداختن، اینها رو هم از سالهای گذشته هم به صورت ویژه در سیاست های خودمون داریم دنبال میکنیم، به ویژه در تصویب بعضی از موضوعاتی که اخیراً هم در حوزه استان‌ها هم در حوزه اقتصادی زیربنایی که این جانب مسئولیت دارم، هم حوزه امور عمومی و اجتماعی معاونت فنی دیگه‌مون، در واقع داریم این موضوعات رو از این بُعد دنبال میکنیم. یه نمونش بحث معادن هست که به هر حال اونها رو هم داریم دنبال میکنیم، چون معتقدیم که بحث معادن میتونه به عنوان یک جایگزین مناسبی برای بودجه و منابع درآمدی بودجه داشته باشه. برگردم به اون یک دقیقه هم اون
میکنم.
چون میبینم که بر ضیق وقت وجود داره. تو بحث درآمدها، ببینید بحث درآمدها و مصارف کشور همین نکته‌ای که جناب عالی به درستی هم اشاره کردید باید به اون پرداخته بشه. یعنی من به عنوان کسی که میخوام برم یک خریدی، یک هزینه‌ای رو انجام بدم، اول باید یک برآوردی از هزینه‌ام داشته باشم و نهایتاً بیام درآمدهام رو. ما مشکل اساسی ساختار بودجه‌مون در